با وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه در کنار نشر گزارش ها و برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی، سازمانها و افراد تعهد کردند که کمک های برزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان انجام میدهند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد طوفان ویرانگر کاترینا در شهر نیو اورلیانس از باشندگان این شهر به خاطر شهامتشان تمجید کرده است. مشروح اینها و سایر تحولات منطقه و جهان تا دقایق دیگر، اما اکنون تازه ترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
سلام، توجه نمایید به سرخط چند خبر. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار ولسوال لالپوری این ولایت کشته شده است. سازمان ملل متحد خواهان تامین امنیت کاندیدان انتخابات شد و نیروهای امنیتی پلیس در ولایت فرا میگویند که 2 انتحار کننده را از پا درآوردند. مشروع اخبار. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار ولسوال لالپور این ولایت جان خود را از دست داده است. به اساس گزارش ها این انفجار صبح امروز رخ داده و 4 تن از محافظین ولسوال نیز جراحت برداشتند. گفته شده است که انفجار زمانی رخ داد که سید محمد پهلوان ولسوال لالپور با محافظینش از محل می گذشت. در مورد این رویداد جزئیات بیشتری در دست نیست، اما نیروهای امنیتی پلیس در ولایت ننگرهار گفتند که تحقیقات در مورد آغاز کردند. سازمان ملل متحد با تقبیح عملات پی در پی که بالای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و حامیان آنان صورت می‌گیرد از نیروهای امنیتی در کشور خواسته است تا امنیت درستی را به هدف برگزاری انتخابات و مسئولیت کاندیدان فراهم کنند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که موارد حمله به کاندیدان انتخابات در افغانستان و حامیان آنان غیر قابل تحمل است. از زمان آغاز کمپین‌های انتخاباتی در افغانستان 4 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت مختلف افغانستان جان خود را از دست دادند. همچنان در ولایت هرات 5 تن از افراد کمپاین فوزیه گیلانی، یک کاندید انتخابات، توسط طالبان مسلح به قتل رسیدند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 همین ماه برگزار شود، اما مشکلات امنیتی یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه انتخابات در این کشور است. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت فرا میگویند که 2 انتحار کننده را از پا درآوردند. وزارت داخله افغانستان نیز با تایید این رویداد گفتند که 2 انتحار کننده که میخواستند روز گذشته وارد مقر ولایت فرا شوند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی گردیده و به ضرب گلوله از پا درآمدند. در خبر گفته شده است که در این رویداد صرف 2 شخص انتحار کننده کشته شدند، اما تلفات به سایر افراد و نیروهای امنیتی وارد نشده است. مخالفین دولت افغانستان تاکنون در مورد این رویداد و کشته شدن این 2 انتحار کننده تبصره ای نکرده است و این هم نرخ باز از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 45 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می نماید.
بله، باز هم خوش آمدید. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی، سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان کمک کنند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد کمکی می شود. اکمال الدین احسان اغلو رئیس سازمان کنفرانس اسلامی گفته است این تعهدات از سوی کشورهای اسلامی، سازمانهای غیر دولتی و دیگر نهادها در عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عرب و قطر صورت گرفته. آقای اغلو در مورد این کمک معلومات بیشتر نداد و هم نگفت که چه مقدار از این پول از طریق سازمان‌های مستقل در پاکستان به مصرف خواهد رسید. این در حال است که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از قرار گرفتن کمک ها در اختیار سازمان های غیر دولتی به خاطر کمک به سیلاب زدگان پاکستان انتقاد کرده و گفته است بخش اعظم این پول ها بیهوده به مصرف خواهد رسید. سیلاب های پاکستان حدود 17 میلیون نفر را متاثر ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کرده. آقای اوباما که دیروز در پوانتون خاور در شهر نیو اورلینز سخنرانی میکرد گفت تا هنگام تکمیل کار بازسازی این شهر با مردم همکاری خواهد کرد. نباید به شما بگویم که هنوز تعداد زیاد مکانهای تخریب شده وجود دارند که تاکنون بازسازی نشدند. هنوز شمار زیادی از شاگردان در داخل واگن‌ها درس می‌خوانند. تعداد زیادی از افراد نمی‌توانند کار پیدا کنند و بخش اعظم از باشنده‌های نیو اورلینز تا حال قادر نشدند دوباره به خانه و کاشانه‌شان برگردند. با توجه به این وضعیت خواستم در پنجمین سالگرد طوفان کاترینا به اینجا بیایم و از نزدیک به مردم شهر نیو اورلینز بگویم که اداره من در کنار شما می‌ماند و مشترکاً همراه با شما مبارزه میکند تا این کار تکمیل شود و تا زمانی که نیو اورلینز به حالت اولیش برگردد. پنج سال قبل طوفان کاترینا جان بیش از 800 نفر را گرفت و صدها هزار نفر دیگر را به خانه ساخت. وزیر داخله سربستان میگوید نیروهای پلیس سربستان بوسنیا یک شبکه قاچاق اسلحه را از بین بردند. این نیروها 6 تن را بازداشت کردند و از نزد آنان یک مقدار مواد انفجاری و اسلحه را به دست آوردند. خبرگزاری تانجوک به نقل از وزیر داخله سربستان گزارش داده فردی که گفته می شود رهبری این حلقه قاچاق اسلحه است همراه با 4 مرد دیگر در جریان یک عملیات مشترک در سربستان گرفتار شدند. شخص ششمی و زن انتقال مواد انفجاری و اسلحه در بوسنیا بازداشت شده است. نیروهای امنیتی ترکیه 3 عضو مشکوک گروه شورشیان کارگران کردستان یا PKK را بازداشت کردند. پس از آنکه نیروهای ترکی دریافتند در موتر این 3 تن مواد انفجاری جابجا شده، آنان را گرفتار کردند. مقامات گفتند این مواد انفجاری از تانکی تیل این موتر به دست آمده. حکومت‌های اسرائیل و آمریکا سخنان یک عالم یهودی را در مورد رئیس جمهور فلسطین و مردم این کشور رد کردند. این عالم یهودی که افادیا یوسف نام دارد دیروز در جریان یک مراسم مذهبی گفت می‌خواهد که محمود عباس رهبر اداره فلسطین از روی زمین نابود شود. او همچنان فلسطینیان را مردم شریر متنفر از اسرائیل خواند. این اظهارات در حال است که قرار است محمود عباس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جریان همین هفته در مورد اثرگیری مذاکرات مستقیم صلح در واشنگتن با هم ملاقات کنند. دفتر نتانیاهو در خبرنامه‌ای گفته است که این اظهارات دیدگاه نتانیاهو یا حکومت اسرائیل را منعکس نمی‌سازد. وزارت خارجه آمریکا این اظهارات عالم یهودی را که اصلاً متولد عراق است نهایت زشت و فتنه انگیز خوانده و گفته است که این گونه اظهارات تلاش‌های صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان را خدشه‌دار می‌سازد.
مصطفی صدیقی بود با مهمترین اخبار جهان. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. برنامه های خبری آموزشی و تفریحی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که استراتژی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان باید تغییر کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فضل احمد فقیریار معاون سابق لوی سالانوالی افغانستان مجبور به تقاعد یا استعفا نشده است. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان میگوید
خب هر دو ادعای که ایشان میفرمایند وایی و غلط است. نه مجبور به استعفا شدند و نه هم مجبور به تقاعد.
در بخش از این برنامه مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های چاپ کابل و روزنامه‌های غربی در مورد مسائل افغانستان و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تأکید کرده که استراتژی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان باید تغییر کند. حامد کرزی در صحبت با رئیس پارلمان جرمنی دیروز در کابل گفت که تروریسم در قریه های افغانستان نیست و باید مراکز اصلی آن که در بیرون از مرزهای افغانستان وجود دارند هدف حمله قرار گیرند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان بازم تاکید کرده که استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان به بازنگری ضرورت دارد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور کرزی در صحبت با نوربرت لامرت رئیس پارلمان جرمنی با اشاره به این مسئله در مورد امنیت افغانستان و منطقه هم بحث کرد. رئیس جمهور افغانستان گفته که تجربه 8 ساله در افغانستان نشان می‌دهد که جنگ علیه طالبان در قریه‌های افغانستان مؤثر نیست، زیرا به گفته او به جز از شدن افراد ملکی دیگر دستاورده ندارد. آقای کرزی گفت با توجه به این مسئله ضرورت است تا استراتژی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تغییر کند. قبل از این رئیس جمهور کرزی در صحبت با چندین مقام آمریکایی که از افغانستان دیدن کرده بودند گفته بود که آمریکا و ناتو باید فعالیت‌هایشان را بر از بین بردن مراکز تروریستان در پاکستان متمرکز سازند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های افغان و برخی از مقام‌های آمریکایی همواره گفتند که شواهد موثق در دست دارند که از موجود بودن مراکز مخالفان حکومت افغانستان در خاک پاکستان حکایت میکنند. بر اساس همین شواهد آنان میگویند که مخالفان مسلح در همانجا آموزش جنگی میبینند و پول و سلاح دریافت میکنند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی در ملاقات هفته گذشتهش با چندین عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا در کابل گفت که پیشرفت چندان در تلاش‌های ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه شورشیان در افغانستان به میان نیامده است. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که عدم پیشرفت در مبارزه علیه شورشیان دو عامل دارد: یکی عدم توجه به از بین بردن مراکز و مخفیگاه‌های تروریستان و دیگر کشتار افراد ملکی در جریان عملیات نظامی در افغانستان. رئیس جمهور کرزی چندی قبل در جریان یک کنفرانس ویدیویی با همتای آمریکاییش باراک اوباما خواهان بازنگری بر استراتژی جنگ علیه تروریسم شده بود. در جریان این کنفرانس یک ساعته هر دو رئیس جمهور وعده دادند که افغانستان و آمریکا باید به منظور تقویت حکومت و حفظ فشار بر طالبان با همدیگر کار بکنند.
در گزارش از مصطفی صدیقی شنیدید که آقای کرزی دیروز یک بار دیگر خواهان تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ علیه تروریسم در افغانستان شد. رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش در دیدار با قماندان جدید قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی و شماری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا هم از نحوه مبارزه جاری علیه تروریسم در افغانستان انتقاد کرد و گفت که باید در این مبارزه تغییر به وجود آید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان میتونین برای آگاه شدن از تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. ریاست جمهوری افغانستان ادعای فضل احمد فقیریار معاون سابق لوی سالنوالی این کشور را رد کرده که گفته است وی از سوی حکومت به تقاعد مجبور ساخته شده است. احمد ضیا سیامک هروی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای فقیریار به خاطر داشتن عمر زیاد به تقاعد سوق داده شده است. در همین مورد مصطفی صدیقی با آقای هروی صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد علت اصلی توقف کار فضل احمد فقیریار به حیث معاون لوی سارنوالی افغانستان پرسیده است.
آقای فقیریار سنشان به 72 سال رسیده که قانون مامورین افغانستان سن تقاعد 65 سال تعیین کرده. ایشان 5 سال نظر به ای که یک شخص پرکار و شخصی بود که در معاونیت روی سالن ولی سالها تجربه داشت. آقای فقیریار 7 سال بعد از 65 سالگی کار کرده بود. لذا ای بودیدم دوستم ما پیش خود به خود اوتومات از پروسیجر اداری ایشان به تقاعد ساخت داده شدن. نه تقاعد ایشان اجباری بوده و نه استعفای کسی بر ایشان تعمیل کرده.
پس شما میگه جناب هروی که رئیس جمهور کرزی شخصا آقای فقیریار را از سمتش برکنار نکرده ها؟
به هیچ وجه اصلا رئیس جمهور افغانستان دخل به این مسئله نداشته.
اما جناب هروی خود آقای فقیریار که ما امرایش مصاحبه کردیم گفت که به خاطر از اینکه او قضیه های مربوط به فساد اداری وابسته به مقامات عالی رتبه حکومت را دنبال می کرد و به خاطر از اینکه از ممانعت در برابر رسیدگی به این قضیه ها خودداری می کرد از سمتش برکنار شده. چی است عکس العمل شما در این مورد مشخص؟
متاسفانه مثلا صد نداره. ببین آقای فقیریار در واپسین روزایی که متوجه شده بود که تفاوت از اجرامش یعنی از دو بابی طرف یک بارگی به رسانه ها برآمد و اظهارات در پی از این مسئله داشت و چند بار هم دو خواسته شد تا به پارلمان افغانستان داره توضیح بده. در مسائل با خودم اکثر وقتا کسایی که عنوان کرده کسایی نیستن که به فساد آلوده باشن یا دوستیایی بوده باشه که یا قبلا وزرایی بودن که از حکومت افغانستان تقریبا و دوری کارشان تکمیل شده بوده. باید مسائلی بوده که همه تحقیقاتی بوده که به اثبات نرسنده. ببینید سارنوالی افغانستان یک دستگاه بازرسی است نه یک دستگاه حکم کننده مثل محکمه افغانستان.
خب سوال عمده هم همیجه است آقای هروی که یکی شما میگین محاکم باید در مورد از اینا قضاوت بکنه، چقدر وقت نیاز است؟ به خاطر از اینکه چند ماه قبل که همراه با آقای اسحاق الکو مصاحبه کرده بودیم اونا گفتن که یک محکمه اختصاصی قرار است ایجاد شوه که قضیه های مربوط به وزرا حتی در امی کابینه و در کابینه قبلی را دنبال بکنه. چقدر وقت نیاز است؟ فکر میکنین که وقت زیاد خواهید داشت؟
فکر میکنم که گام های نخست ازی گذاشته شده و در آینده های نزدیک یعنی دوستی هایی که در سال انوری وجود داره به این نهاد ارجاع خواهد شد و در رابطه تصمیم گرفته خواهد.
میخوایم بپرسم جناب هروی که حالا آقای فقیریار آمده و اتهام وارد کرده که گویا رئیس جمهور کرزی او را از سمتش برکنار ساخته، مسئله موجودیت فساد اداری در درون نظام حکومت افغانستان سبب نگرانی در بین شریکان افغانستان هم شده. چند قبل سناتور جان کری که کابل آمده بود با رئیس جمهور کرزی در این مورد صحبت کرد، شما در جریان هستین و با رئیس جمهور کرزی در اون زمان گفت که اگر تلاش جدیتر نکنه در قسمت مبارزه با فساد اداری امریکایی ها شاید دیگه حمایت خود را از حکومت رئیس جمهور کرزی قطع بکنن. فکر میکنین که امی مسائل که تازه برملا میشه در افغانستان روابط شما را با جامعه بین المللی مخصوصا ایالات متحده امریکا به کدام مسیر خواهند سوق داد؟
ببینید متاسفانه مسائلی که اخیراً در رسانه‌ها و خصوصا در مسئله فساد اداری در افغانستان از رسانه‌های غربی مطرح میشه این فقط به خاطر دورنگاه داشتن از آن از واقعیت ها است در افغانستان. این نمیتونه تاثیر مستقیمی سر روابط افغانستان و امریکا داشته باشد.
احمد ضیا سیامک هروی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 11:19 پیش از ظهر به وقت کابل هست. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها پخش خواهند شد. اما اکنون از برشنای نظری میشنوید که روزنامه های چاپ امروز کابل چه مطالب را به نشر رساندند.
روزنامه اراده در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و آن را از جانب مختلف مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس به مسئله مذاکره و آشتی با طالبان مسلح تمرکز کرده و پرسیده است که آیا آمریکا با طالبان صلح میکند. این روزنامه گفته است که دولت افغانستان برای انجام مذاکرات مهم با گروه یاغی طالبان بسیار ضعیف است و به همین سبب آمریکا به این مسئله دل خوش نمیکند. روزنامه در مورد روند آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده و اما گفته است که در برخی از ولایات ناامن افغانستان مشکلات برگزاری انتخابات بیشتر است. این روزنامه به طور خاص از ولایت نارام غزنی یاد کرده است. روزنامه دولتی انیس جریان دیدار رئیس جمهور کرزی را با رئیس پارلمان آلمان در صفحه اول خود منعکس کرده است. این روزنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی در دیدار با این مقام آلمانی خواستار تغییر روش مبارزه با تروریسم و تجدید نظر در استراتژی مبارزه با تروریسم شده است. روزنامه در جای دیگری در مورد تصمیم برای انحلال کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این تصمیم قطعی و برگشت ناپذیر است. مقاله نویس همچنان گفته است که سالانه 2 میلیارد دلار آمریکایی برای کمپانی‌های امنیتی خصوصی پرداخت شد. اما در صورتی که این پول بالای نیروهای افغان به مصرف برسد و افراد این کمپانی ها به صفوف اردو و پلیس ملی جذب شوند، قوت این نیروها بیشتر می شود. روزنامه آرمان ملی در مقاله با اشاره به ضعف‌های کنونی حکومت افغانستان از حلقات سیاسی در این کشور انتقاد کرده است که نتوانستند به عنوان یک اپوزیسیون قوی تبارز کنند. مقاله نویس در ادامه گفته است در زمان کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری از دکتر عبدالله و اطرافیان وی به عنوان اپوزیسیون یاد می‌شد، اما این روند نیز خاموش شده است. روزنامه گفته است که باید جریان قوی اپوزیسیون تشکیل شود تا کاستی‌های نظام کنونی را برملا بسازد. روزنامه در جای دیگری در مورد فعالیت تروریستان در افغانستان تبصره کرده و اما گفته است که باید تمرکز اصلی روی پایگاه‌های تروریستان صورت گیرد. بقیده این روزنامه پایگاه‌های اصلی تروریستان در قلمرو پاکستان است و پاکستان موقف قوی به حمایت از تروریستان نیز دارد. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود موارد و شیوه های مبارزه با فساد اداری را در افغانستان به بررسی گرفته است. این روزنامه با اشاره به اظهارات معاون اسبق لوئیس سارنوالی افغانستان گفته است که در اصل مبارزه با فساد اداری عنوان برای کتمان این مبارزه است. روزنامه در جای دیگر در مورد وضعیت ادارات محلی در افغانستان نیز تبصره کرده و اظهارات رئیس اداره ارگان های محلی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. این روزنامه با نقل از غلام جیلانی پوپل نوشته است که والی های مخالف نظام کنونی تا هنوز هم در افغانستان والی هستند.
برشنای نظری بود با مرور بر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. برخی از روزنامه های غربی هم مطالب را در خصوص افغانستان به نشر رساندند که همکارم مصطفی صدیقی این روزنامه ها را مرور کرده است.
حمله طالبان بر مراکز نیروهای بین المللی در جنوب شرق افغانستان به طور گسترده در نشریات جهان انعکاس یافته است. هفته نامه سندی تایمز نوشته که یکی از این حملات بر کمپ چپمن در ولایت خوست رخ داده. مرکزی که در سال گذشته هم شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن ماموران سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA کشته شدند. سندی تایمز نوشته که مقام‌های افغان و آمریکایی شبکه حقانی را به انجام این حمله مقصر دانستند. شبکه‌ای که گفته می‌شود با شبکه القاعده از نزدیک ارتباط دارد. با تحلیل هفته نامه سندی تایمز حمله بر این مراکز نشان می‌دهد که حملات طالبان بیرون از مناطق قندهار و هلمند هم وسعت یافته، مناطقی که در محراق توجه ماموریت نظامی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. نگاه بر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم می‌اندازیم. این روزنامه از قول برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهور افغانستان نوشته که حامد کرزی اعتمادش را نسبت به نیروهای ناتو، مخصوصاً اینکه آنها در جنگ روان در افغانستان برنده شوند، از دست می‌دهد. واشنگتن پست نوشته از همین روست که رئیس جمهور کرزی تغییر در پالیسی فعلی در افغانستان را به منظور پیروزی تلاش‌های ناتو در این کشور ضروری می‌داند. افراد نزدیک به رئیس جمهور کرزی که از گرفتن نام‌هایشان خودداری کردند، با واشنگتن پست گفتند که رئیس جمهور کرزی به خاطر عدم تمایل جامعه جهانی در برخورد سخت گیرانه با پاکستان ناخرسند است. به همین ترتیب روزنامه نیویورک تایمز در مورد اظهارات فضل احمد فقیریار معاون لوئیس سارنوال افغانستان نوشته است. او ادعا کرده که رئیس جمهور افغانستان او را پس از آن از سمتش برکنار کرد که درخواست‌ها به منظور ممانعت در تحقیقات بر قضیه‌های فساد اداری وابسته به مقام‌های بلندپایه حکومت را مکررن رد کرده بود. نیویورک تایمز نوشته است که آقای فقیریار این اتهامات را در حال وارد کرده که نگرانی اداره اوباما و کنگره ایالات متحده آمریکا به خاطر ناتوانی رئیس جمهور کرزی در اقدام علیه مقام‌های ارشد حکومت که مشکوک به دست داشتن در فساد اداری اند در حال افزایش است.
ساعت 11:24 پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. صدر اعظم اسرائیل روی اثرگیری کار شهرکسازی در بیت المقدس تأکید نموده است. در این حال رئیس جمهور فلسطین هشدار داده که وی از تهدیدش مبنی بر ترک دور تازه‌ای از مذاکرات صلح با اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. محمود عباس گفته است اگر اسرائیل اعمار محله‌های رهایشی را در کرانه غربی اثر بگیرد، آنان مذاکرات جدید را ترک خواهند کرد. قرار است این مذاکرات به تاریخ 2 سپتامبر سال جاری در واشنگتن برگزار شود. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در شهر قاهره با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه برگزاری اجلاس سران اسرائیلی و فلسطینی در حضور رهبران مصر و اردن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اثرگیری شرکسازی های یهودی نشین و یهودی بودن دولت اسرائیل تاکید کرد. قبل از اثرگیری مذاکرات صلح مستقیم با فلسطینیان ایراد نمود، ولی فلسطینیان و اتحادیه عرب اظهارات او را پیش شرط دانسته که مانع اثرگیری مذاکرات صلح خواهد شد. آقای امر موسا سرمنشی اتحادیه عرب روز یکشنبه از پیشرفت مذاکرات صلح ابراز ناامیدی کرده است. مگر به گفته آقای موسا، سرپرستی ایالات متحده یگانه انگیزه موافقت کشورهای عربی برای رفتن به میز مذاکرات با اسرائیل است. همزمان محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین بر ضرورت اینکه این مذاکرات شامل سایر مسائل مورد اختلاف باشد تاکید نمود که مسئله بیت المقدس، سرحدات، بازگشت پناهندگان را به طور جدی در مذاکرات صلح در بر داشته باشد. آقای عباس حکومت اسرائیل را هشدار داد و گفت
ان حکومت اسرائیل سوف تتحمل وحدها
در صورت اثرگیری فعالیت‌های شرکسازی در مناطق اشغالی فلسطینی از سال 1967 میلادی، حکومت اسرائیل مسئول ناکامی این مذاکرات خواهد بود. ما قبل از موافقت به اثرگیری مذاکرات صلح به همه اطرافیان بین المللی ابلاغ کردیم. نظر به سخنان رهبران فلسطینی و اسرائیلی، آقای اماد جاد تحلیلگر سیاسی در مرکز استراتژیک اهرام کمتر به پیشرفت این مذاکرات باور دارد. او میگوید
امل ضعیف للغایه،
حتی امیدواری پیشرفت مذاکرات صلح کم رنگ شده است چون مانورها قبل از رسیدن به واشنگتن آغاز شده است. اما دکتر جمال عبدالجواد رئیس مرکز استراتژیک اهرام در این مورد چنین نظر می‌دهد.
سیاست اداره اوباما بتعطي دور مركزي للصراع العربي الاسرائيلي للقضيه الفلسطينيه في تثبيت الاوضاع.
سیاست اداره اوباما به کشمکش عرب و اسرائیل اهتمام جدی و مرکزی دارد تا منطقه شرق میانه به صلح و امنیت دست یابد. این یگانه عامل امیدواری برای پیشرفت مذاکرات صلح میباشد. فلسطینیان و کشورهای عربی با امید به تصامیم اداره امریکا از سرگیری مذاکرات صلح را که از سال 2008 میلادی متوقف شده است پذیرفتند و به قدرت رئیس جمهور باراک اوباما اعتماد دارند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنیدید که صدر اعظم اسرائیل روی اثرگیری کار شهرکسازی در بیت المقدس تأکید نموده است. این اظهارات بنیامین نتانیاهو در آستانه برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. این مذاکرات به تاریخ 2 سپتامبر سال جاری در واشنگتن برگزار خواهد شد. در این حال رئیس جمهور فلسطین هشدار داده که وی از تهدیدش مبنی بر ترک دور تازه‌ای از مذاکرات صلح با اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. محمود عباس گفته است اگر اسرائیل اعمار محله‌های رهایشی را در کرانه غربی اثر بگیرد، آنان مذاکرات جدید را ترک خواهند کرد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها پخش خواهند شد، اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده که استراتژی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان باید تغییر کند. حامد کرزی در صحبتش با رئیس پارلمان جرمنی دیروز در کابل گفت که تروریسم در قریه های افغانستان نیست و باید مراکز اصلی آن که در بیرون از مرزهای این کشور است هدف قرار گیرند. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی، سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان کمک کنند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد کمکی می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کرده. 5 سال قبل این طوفان جان بیش از 1800 نفر را گرفت و صدها هزار نفر را بی خانه ساخت. حکومت‌های اسرائیل و آمریکا سخنان یک عالم یهودی را در مورد رئیس جمهور فلسطین و مردم این کشور رد کردند. این عالم یهودی که افادیا یوسف نام دارد، دیروز در جریان یک مراسم مذهبی گفت می‌خواهد که محمود عباس رهبر اداره فلسطین از روی زمین نابود شود و همچنان فلسطینیان را مردم شریر متنفر از اسرائیل خواند. اما دفتر نتانیاهو در خبرنامه گفته است که این اظهارات دیدگاه نتانیاهو یا حکومت اسرائیل را منعکس نمی‌سازد.
ساعت 11:31 پیش از ظهر به وقت کابل هست. از همراهیتان در بخش خبری این ساعت تشکر. حالا نوبت می رسد به پخش برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام. با امید این که روز روزگار خوب داشته باشین، برنامه این هفته را آغاز می کنیم. گزارش اول برنامه درباره آثار و صنعت چوبی نورستان می باشد که بعد از آن در مورد آچار و ترشی، یکی از خوراکهای عنعنوی افغانها در ماه رمضان، مطلب تقدیم می گردد. با ما باشید. شنوندگان عزیز، اگر به موزیم ملی افغانستان سر بزنید، با بخش مواجه می گردید که در آن آثار چوبی نورستان به نمایش گذاشته شده است. این آثار چوبی حکایتگر ارزش این آثار می باشد. مطلب در این باره که شما را بیشتر با صنایع چوبی ولایت نورستان آشنا می سازد، من مهری انوری تهیه نمودم که توسط سلیمان احمدی تقدیم می شود.
در موزیم ملی افغانستان علاوه بر اینکه آثار گوناگون ساخته شده است، طلا، نقره، برنز، مس و اشیای دیگر باستانی دیده می شود. تعداد زیاد آثار چوبی نیز وجود دارد که اکثر آن مربوط به ولایت نورستان می گردد. به گفته مسئولین موزیم، آثار قدیمی زیادی در موزیم موجود است که از 15% الی 20% آن را آثار مربوط به ولایت نورستان تشکیل می دهد. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی می گوید که این آثار نورستانی از کدام زمان هاست و چه نوع هنرهایی در آن به کار رفته است.
مردم نورستان هنر خاص
فرهنگ به نام هنر نورستان یاد میشه. در قسمت دکوریشن منازلشان و وسایل و اساسی منزلشان که اونا را ابداع کردن و ساخته از صنعت کندنکاری چوب استفاده کرده و قابل یادآوری است که مردم هنر پرور در دره های مختلف و قسمت های مختلفی که اینا زندگی میکنن هنر کندنکاری چوبشان از یک دره به دره دیگر تقریبا متفاوت است و بیننده را به خود جلب میکنه و برای عبادت بعضی مجسمه های را هم ساختن و ای که خوشبختانه یک تعداد از این آثار هم ما در موزیم ملی داریم. در مجموع ما آثار دیپارتمنت اتنوگرافی ما بین 7 الی 8 هزار پارچه آثاری که فعلا وجود داره تقریبا 15 الی 20% از این آثار نورستانی تشکیل میده.
در بخش اتنوگرافی موزیم ملی تالار نورستان به چشم میخورد که در آنجا آثار چوبی مربوط به این ولایت به نمایش گذاشته شده است. فوزیه همراه صافی مدیر اتنوگرافی موزیم ملی میگوید که به تعداد 80 و یا 82 نوع آثار چوبی در این تالار میباشد.
یکی در تاثار چوبی و ستون پایه مربوط به نورستان میشه. آوردن ازی در موزیم به شکل دقیق گفته نمیتونم، خود تقریبا ای آثار مربوط میشه به اواخر قرن 18 اوائل قرن 19 میلادی که تا اواخر قرن 20 ما آثاران تانستیم که چی مردم نورستان اهدا کنه و چی از جاهایی به دست بیایه. در داخل موزیم ما جمع‌آوری کردیم و نگاه کردیم که عبارت از ستون پایه هاست، مجسمه هست، ظروف هست و هم چیزی که طرف استفادهشان بوده. در مجموع 82 پارچه آثار دمی تالار به نمایش گذاشته شده.
به گفته خانم صافی وقتی که افغانها دین اسلام را قبول کردند در آخر تنها مردم نورستان بودند که در برابر عربها مقاومت کردند و بالاخره به کوها پناه بردند. آنها مجبور شدند که از منابع طبیعی خصوصا چوب جنگلات استفاده و سی نمایند تا جایی که هنر کندنکاری را فرا گرفتند. خانم فوزی هم می افزاید
اینا تمام اشیا و لوازم زندگی خود نظر به ضرورت اینا از چوب ساختن. اکثریت مجسمه ها، ستون پایه ها و اینا را از چوب ارچه، چوب چهارمغز و چوب بلوط ساختن. دیزاین های مختلف کار شده و این کندنکاری ها نماینگری یک زبان هست، یک زبان بر مردم معرفی میکنه و چیزی که در دلشان بود نشته کنن بر کس بگوین این امی گفتار خود در داخل میکندن کاری ها در چوبه ها اینا را بر مردم بازگو کردن.
زیادترین آثار چوبی نورستان از چوب ارچه ساخته شده است زیرا این چوب روغنی و نرم است. در بعضی از آثار از شاخ حیوانات نیز کار گرفته شده است. به سخنان خانم فوزیه گوش بدهید که اثر چوبی را معرفی میکند که در آن شاخ یکی از حیوانات به کار رفته است.
این مجسمه شاخهای آهوست، شاخهای بز است. بز در بینشان از یک احترام کامل اونا دارن برزی یک خصوصیت داره برشان. بزه یعنی به چیز عنوان مادر مشناختن که شیرش هم میخوردن، پوستش هم میپوشیدن، از سرما نجات پیدا میکنن. مثلا رودش چوکیاره میبفتن، یعنی هیچ چیزش بیکاره نبود. حتی فضلاتش میسوختاندن که چقدر آتش تیز داره. در پیش از اونا بسیار یک چیز عالی جلوه میکنه. باز این را میکنن که مجسمه پیشوری ما میبینیم که او را یک خانم که مادر است بالای امو بزکویی سوار است، او به نام الهه خوشبختی یاد میشه. به نام ازی که اگر الهه اگر ما در یک جایی به مشکلاتی دچار شویم، مادر که مهربان ترین کس است بالای یک حیوان بسیار تیز و چالاک میه ما را از بدبختی نجات میده.
یک تن از سیاحان چینی در موزیم ملی که به تالار آثار نورستان آمده و از دیدن این آثار لذت برده بود به رادیو آزادی گفت:
My name is Sira. I come from
نام من سیره است. من از چین آمدم. این اولین بار است که در موزیم کابل آمدم. در این موزیم بسیار آثار تاریخی جمع‌آوری شده است که سخت علاقه‌مند آن شدم. مخصوصاً مجسمه‌های چوبی نورستان، ظروف و زیورات مورد دلچسپی من واقع شد و این نشان دهنده آن است که افغانستان تاریخ کهن دارد و تاریخش بسیار زیبا و جالب می باشد. فکر می کنم هر چینی خوش دارد افغانستان را ببیند.
قابل یادآوری است که آثار موزیم ملی در سالهای جنگ مانند سایر میراث‌های با ارزش دیگر بی زیان و صدمه نمانده است. به گفته آقای مسعودی در جنگ‌ها بعضی از آثار مورد دستبرد قرار گرفته و یا از هم پاشیده و تخریب شده بود که دوباره ترمیم گردید. که اکنون بخش نورستان موزیم ملی جالب و قابل توجه علاقمندان می باشد.
افتخار ازیر موزیم داره که ما یک تعداد آثار مردم نورستان پیش خود داریم، خصوصا در او زمانی که موزیم اتنوگرافی در قصر کتیباخشی ارگ ریاست جمهوری بود. متاسفانه در اینجا بیشتر صدمه دید. قسمت زیاد ای دیپارتمنت یا موزیم اتنوگرافی ما به غارت رفت و بدبختانه که یک قسمتی از ستون پایه‌های نورستان و حتی سکندنکاری چوب قدیم کابل هم شکستانده شده و به بخاری انداخته شده، به حیث وسیله تسخین از او کار گرفتند. اما خوشبختانه یک تعداد آثار از ای که در موزیم ملی باقی مانده بود، اداره موزیم ملی قادر به ایش شود در آینده آثار خوب و با ارزش دیگه از ایره هم جمع‌آوری بکنند و در غنامندی دیپارتمنت ما کوشش کنیم که موفق باشیم.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، آچار و ترشی که افغان‌ها در ایام رمضان بیشتر آن را صرف می‌کنند، انواع مختلف دارد که برخی از انواع آن ضمن گزارش معلوماتی معرفی می‌گردد. آچار و ترشی از چاشنی های مهم غذای افغان هاست و حتی برخی ها بدون نان خورده نمی توانند. مردم معمولا سبزیجات مثل زردک، کرم، گلپی، شلغم و بادمجان سیاه را در سرکه برای چند روز اخته کرده از آن آچار می سازند. مهمترین جزء آچار سرکه است. عبدالفتاح ولی عضو اتحادیه طبابت یونانی سراسری جهان که مدت 60 سال می شود به ساختن و انداختن آچار اشتغال و در انداختن آچار، ترشی، چتنی، مربا تجربه زیاد دارد. می گوید که مهمترین جزء ترشی که سرکه است از کجا و چه وقت به دست آمده؟
اکثر چیزها من حیث تصادفی به وجود آمده. مثلا ما تا جایی که معلومات داریم که سرکه را کس من حیث تصادف به وجود آمده که ساختنش شعوری و آگاهانه نمی فهمید. از قصه‌های فولکلوری که پادشاهی بود دربار داشت امرای وزرای خود که یک پرنده آمد در گردن از او یک مار پیچیده بود در سر کنگره قصر پادشاه ششت و او پرنده مار نول میزد و مار پرنده را سرش حمله میکرد. پادشاه بالاخره دستور داد که کی میتونه این مار از بین ببره که پرنده زنده برایه. یکی از پسران پادشاه که در اوج همیشه خود از او پیش قدم میبودن در جنگ و هر چیز، تیر در خانه کمان ماند و در گردن مار زد. مار افتاد و پرنده در هوا پرواز کرد و چند چرخ زد و رفت و سال دیگه باز آمد یک چند دانه را آمد سر تخت پادشاه ماند. دانه هایی بود مثل دانه های گندم. پادشاه ایران ماند و بالاخره دانه ها را گرفتند که بعد از او پسان ها فهمیده شد که دانه خسته انگور بود که ایره به زمین کشت کردن و بر سال آیندهش یک نیال شد و برگ کرد و درخت شد و بالاخره به مرور زمان این درخت تاک انگور شد. بعد از او وقت شد که انگور ها مفتاد، گفتن چی کنیم؟ ایره گرفتن در یک خوم انداختن و سرش گل کردن، گفتن ای باشه بر فصل زمستان. بالاخره از این خوم آوازهای می آمد. حیات آمدن سر خوم آواز کردن که این خوم در حالت جوش است و قف کرده و غلیان کرده و اینه گرفتن کشیدن که یک بوی عجیب غریب داره که اینمی بوی سرکه بده تقریبا.
معمولا در افغانستان دسترخوان‌ها را با آچار و ترشی رنگارنگ تزیین می کنن. حتی آچار انداختن یکی از سلیقه های خوب افغان‌ها به شمار می رود. آچار را از انواع ترکاری ها و حتی بعضی از میوه ها هم تهیه می کنن. عبدالفتاح ولی در مورد سابقه استفاده آچار در افغانستان می گوید.
قراری که پدر ما و بزرگا قصه می کردن از سالهای بسیار زیاد نفرهای بسیار مشهوری بود که در شوربازار، در کوچه خرابات و همچنین در درخت شنگ ترشی ها می ساختن و تاریخچه بسیار طولانی داره که 300-400 سال قبل ای بده باشه و در مجموع آچار خصوصا او ترشی رو میگیم که از بانجان های خرد ریزی که برابر چهار مغز است سبزت میسازن که او رو آچار میگن و حتی از میوه ها هم بیشه. مثلا میوه هایی که بسیار پختان نباشه خام، مثل غوره زردالو، قیسی، مثلا غوره شفتالو و از این چیزها هم میسازن. و ما از سمارق هم ترشی ساختیم، امیال ترشی های دارم که تقریبا از سمارق 4-5 سال پیش است.
آچار و چتنی منطقه چنداول خیلی مشهور است. کسان آچار بازاری و کسان هم آچار خانگی را می پسندن. بیایید از خانم زاهره باشنده شهر کابل بشنوید که در مورد آچار چی می گوید.
ترشی خوش داریم، ترشی اوری ده. اوری بسیار فایده داره، خوب است و مخوانم که پردم و دستم خوبش نمیشه. اوری است دانگک دانگک سرخک سرخک و به نام اوری است. اوری که میپردم بسیار خوبش میای، فایده هم داره، نقص نداره. یک رقم دیگه است از بانجان رومی از غوریش میپردن، بسیار خوبش میای، او هم خوب است.
در انداختن ترشی بیش از همه باید نوعیت ظرف آن در نظر گرفته شود که فلزی نباشد، بلکه شیشه‌ای یا سرامیک و یا هم کاشی باشد. نوع از ترشی را سرکه جوش می نامند که رسیدن کار ندارد و فوراً ترش می شود و آماده خوردن می گردد. چتنی هم آسان‌ترین نوع ترشی بوده و از غوره انگور، گشنیز تازه، بادنجان رومی تهیه می شود. آقای عبدالفتاح ولی درباره نوع خوب چتنی می گوید:
در چتنی اکثرا نونا نمیندازن، تنها سیر میندازن، سیادانه میندازن و خوب بهترین چتنی هموز که از گشنیز و از مرچ سبز یا مرچ سرخ ساخته میشه، سیادانه، و البته ما میتونیم که در او چارمغز هم ماشین کنیم یک ذره پرتیم و یا امی مونپلی از او هم میتونیم که ماشین کنیم درش پرتیم.
این که ترشی را در چه جایی باید بگذاریم که خوب برسد آقای ولی اضافه میکند:
البته نگهداری ازی اون یک شکل شد که ترشی بسیار قوی باشه که مثلا گفتم از خارج می قابل خوردن نیست، ما باید وقت خوردن آب گد کنیم و ضعیف بسازیم. اما خود ما میتونیم که در بوت مرتبان ها ترشی ها رو مثل که من نگاه میکنم، حتی رو به بانجانو میره، حتی که چپه، فوراً سر بوتل محکم کنیم، بوتل به طلاق مونیم. چرا؟ یک مقدار هوا که در بین بوتل مواد می باشه و سر پوش بوتل، این معقم نیست، این باکتری ها داره، میکروب داره، این رو سر چپه میمونیم، چون مواد محتوای داخل بوتل هر چیزی که هست این زود داغ جوشان از هوا به عقب بوتل که میره، از خلال این محتوای داغ جوشان که تیر میشه هر نوع باکتری و میکروب که باشه او میمره، از بین میره.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است از آن لذت برده باشید. آدرس ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. پست باکس های ما در ولایات: کندز 1، مزار 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست 1. شاد و سعادتمند باشید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه ای هفته هوای تازه خوش آمدید. ازدواج یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. ازدواج مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کشه ای تغییر مثبت باشه. سوالی است که چی شیوه های را باید برگزید تا ازدواج جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشانی در پی داشته باشه. آیا باید انتخاب همسر به تنهایی تصمیم گرفت و یا ای که دست و گوش بسته به فرمان والدین بود، یا با مشوره می توان بهتر اقدام کرد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم.
در دروازه غم های جهان بسته شود، نظر بسته تماشای نهان خسته شود، باید که رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس به دل شای جوان بسته شود. همه جا شما چراغ از دور می بارد، مست مستانه برد.
در ابتدا نظر عبدالرب خطاب یک تن از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان را میشنویم که میخواهد خودش در مورد انتخاب همسر آیندهش تصمیم بگیره.
به نظر ما بهترین زواج به جوانان همین زواج میانه است. خودش خوش کنه، خود شخص طرفین به موافقه برسه، بعدن پدر مادرم میشه که تصمیم بگیره. در بین به نظر من بهترین زواج میشه و کامیاب هم از در جامعه افغانی.
دو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشاط تو زندگانی باشد. بارا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا.
مینه الکوزای باشنده مکرورایان سوم شهر کابل در حالی که حرفای عبدالرب تایید میکنه تحمیل نظریات خانواده به جوانان نادرست میدونه.
ای که فامیل سر اولاد خود میقبولانه یا تحمیل میکنن که مثلا بیادرزادیش میباشه یا خورزادیش میباشه، سر اولاد خود دختر یا بچی خود هیچ باران تحمیل میکنه که تو باید امرای ازمی ازدواج کنی. به نظر من این یک کار خوب نیست، به خاطر که این بعدن بسیار مشکلات را به وجود میاره. میشه اولادشان یا بچیشان یا دخترشان کسی دیگه دوست داشته باشه. ای باز پسان مشکلات های اجتماعی رو بار میاره که مرای خانم خود بعدن بیوفایی صورت میگیره، برخوردم چنان خوب نمی باشه.
الان دختر که از مادر بریدی، دل بیچارم مادر را چکیدی، دعایت میکند از قلب پاره که تاج بر سر به هر مانت رسیدی، که تاج بر سر به هر مانت رسیدی.
فاضله مرید محصل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به این نظر است که خواست والدین در انتخاب همسر آینده اولادشان بهتر است، چون آنان خوب و بد زندگی را سپری کردن و تجربه دارن.
اگر ازدواج به خواست فامیل باشه، به خاطر که فامیلا کلان هستند، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، و تجربه زندگی را خوبتر گذاشتندن، ما میتونن که تصمیم درباره دختر خانه و بچی خانه خوبتر و بهتر و سالمتر بگیرن و موافقه زو باشه خوبتر است. از من پرسان میکنن که تو آیا می دلت است یعنی، چون 100% اونا دل بالای مرا میتن و مشناسن، تجربه دارن، خوبی بدی معلوم میکنن. باز نظر من میخواد اگر ما دیدم که آبا خوبی ما بود، موفق بودن، امرای نظر ما، من نظر ما امرای از نو موفق بودن، خوبتر بیتر میشه.
کشکی خانه ما روی دری تو بودی، کشکی خانه ما روی دری تو بودی، بگاه سبا مدر بالی تو بودی، بگاه سبا مدر بالی تو بودی. امو نازکای تو، امو قارکای تو، امو اشبخا هو، امو قارکای تو، تو را بسیار نازدانم میسازه.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده از همان دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب همسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کنه که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین باشه. خصوصا دخترها اگر در مورد همسر آیندهشان حرف بزنن به حیا و به شرم پنداشته میشن. برخی خانواده ها تصور می کنن محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید، پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عبدالکریم احمد زای محصل صنف اول زبان ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه میگه که در برخی مناطق افغانستان هنوزم چنین رواج ها وجود داره که دختران و پسران اختیار زندگی و انتخاب همسر آینده شان ندارن و خانواده شان بدون در نظر داشت رضایت اونا با هر کسی که خواستن اونا را عروسی میکنن.
افغانای ما که هستک و ما میخواهیم به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که را برای ما بگیرین، و آیا او اگر ما او فامیل پدر و قومی از او را ما نسنجیدیم و ما امرای از او یک چند روز تیر کردیم از او دختر، باز از او اگر ما امرای از او ازدواج کنیم و او آیندی از او خوب نمیه. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما مور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
چی خوش باران میآید ریز ریز، خون از چشمم سرآید ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زد غم کای برایت ریز ریز.
اما دین اسلام ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی را کار ناروا تلقی می‌کند. همچنین راضی بودن دختر و پسر هنگام نکاح و ازدواج در دین اسلام صراحت دارد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل ازدواج تحمیلی را از نظر اسلام چنین بیان می‌کند.
قضیه ازدواج یک پیوندی مقدس است که به اساس فرمان پروردگار این پیوند قائم می شود که در رأس همه مقدمات تعارف و شناخت جانبین است. چرا قضیه ازدواج اصلا ارتباط دارد به رغبت، به محبت، به توافق، به شناخت، همه چیزهایی است که در فقه اسلامی ما زیر عنوان خطبه یا خواستگاری مرحله را طی می کنیم. یکی از جمله اسباب خشونت هام در افغانستان همین چیز است. طوری مثال مادری که دختر خود مجبور می سازد که اگر با بچه بیادر هم ازدواج نکنی تو عاق هستی، در حالی که رغبت نداره ازدواج، قضیه است که به رغبت و محبت انسان ارتباط دارد، که مداخلات پدر و مادر و عدم شناختی دو همسر و شوهر که در آینده تشکیل خانواده میتن، نبودن محبت و بالاخره مناسبت ها کفایت هایی که فقه اسلامی در نظر گرفته است، این چیزها باعث ناکامی ازدواج است. یک چیز دیگر هم میخوایم که در اینجا اضافه بکنم که بس اوقات هم جوانا خصوصا در شرایط کنونی بس اوقات به اساس جذبه شهوانی دور از عقلانی هم در انتخاب خود اشتباه میکنند. در اینجا مداخله پدر و مادر و ولی لازم است. دیگه این چیزهایی است که شریعت مبارکه ما هم از جوانی و در نظر گرفته است که باید شناخت کامل باشد.
پوهنیار محمد ظاهر شمس غزنوی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه، ازدواج تحمیلی را از نگاه روانشناسی یک پیوند ناکام می داند.
در انتخاب همسر مسئولیت و رسالت خود هر جوان است، چی دختر است چی بچه است، که اینا فردی که او را می خواهند باش در آینده ازدواج کنند باید مطابق خواسته ها و آرزوهای خود پیدا کنند و با او ازدواج کنند. خب ما نه تنها ازدواج، حتی مسائل بسیار ابتدایی اگر تحمیل میشه، یک خوراک تحمیلی را آدم نمیخوره. چوجت به این که یک ازدواجی که تمام حیات انسان به او وابسته است و تمام دوره زندگی آدم مربوط به او میشه، زندگی آدم این در تمام عمر یک موضوعی بلکه چندین جهت اختلالات در زندگی آدم میاره. یکی از این موضوعات خویی است که خود انسان در طول زندگی خود شاید زندگی خوش نداشته باشه، به خاطر اینکه با یک کسی که او نمیخواست ازدواج کنه و او ازدواج صورت گرفته. ما بسیاری از کسا را در جامعه خود داریم که یعنی به زن و شوهر در طول سالها با هم گپ نمیزنن. خب این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که جنجال های بسیار زیاد در فامیل ایجاد میشه، که این جنجال ها باعث خرابی اوضاع در خانواده میشه. نه تنها زندگی یعنی زن و شوهر خراب میکنه، بالای تربیت کودکان از اینا تاثیر بسیار بد میکنه، به خاطر اینکه اگه اینا هر وقت در خانه جنجال های می داشته باشن سر تربیت از اینا، سر روابط از اینا، و بالاخره اینا نمیتونن یک طفل خوبی را به جامعه خود تربیت کنن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از جاوید شریف با پایان میرسانیم. اما اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
ما با وفایم تو گل بی وفایی، خزان لحظه که تو را برگزیدم، هوای تو دارم تو درچه نوایی.
جان سهر کن، شب با آدمی زادان سهر کن.
به گرمی